الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى يوم الدين. یکی از اموری که در عنوان تتمه مباحث مربوط به اخبار منبلغ ذکر می شود که مرحوم محقق اصفهانی تحت عنوان تذنیبون بیان فرموده است، این در واقع امر سوم است. این است که آیا اخبار منبلغ شامل روایات مرسله ای که در باب فضائل اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین آمده است یا اخباری که نسبت به اماکن مقدسی که محل دفن حضرات معصومین علیهم السلام است، آیا این اخبار هم در دایره اخبار منبلغ واقع می شوند یا خیر؟ خب واضح است که در رابطه با این گونه از روایات در موضوع من بلغه و ثوابون در اینجا بحث ثواب نیست. بحث این است که مثلا فلان فضیلت، فلان معجزه، فلان به هر حال مکان اونها از ائمه صادر شده است سلام الله علیه اجمعین و اون اماکن به عنوان قبور مطهره حضرات سلام الله علیه اجمعین است. اینجا بحث من بلغه و ثوابون نیست. عرض میکنیم که چگونه میشود که داخل در این روایات قرار بگیرد و این اخبار من بلغ شامل حال اینها هم بشود. مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه به اکثر علما و اصولیین نسبت داده است که اخبار منبلغ شامل این قبیله از روایات نیز می شود و حکایت شده است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم در یکی از رسائلشان همین مطلب را قبول کرده اند. و اما تقریب اینکه داخل باشد و این قبیله از روایات هم مشمول اخبار منبلغ بشود، این است که عمل به هر شیء به حسب همون شیء است و متناسب با همون شیء است. بنابراین اگر ما بخواهیم عمل بکنیم به خبری که قائم شده است بر فضیلتی از فضائل معصوم سلام الله علیه، عمل به این خبر در حقیقت به این است که شما نشر بدید این خبر را، نقل کنید، بنویسید، حالا با کتابت یا با خطابه، این گونه از روایات که در باب فضائل نسبت به معصوم سلام الله علیه رسیده است را نشر بدهید. پس عمل به اینها به نشر اونهاست. یا مثلا فرض کنین اگر خبری قائم شده است بر این که فلان مکان محل دفن یکی از معصومین علیهم السلام است به عنوان مرقد شریفشان، خب این عمل به این خبر این است که انسان در اونجا حاضر بشود، به زیارت اون امام سلام الله علیه در اون مکان حاضر بشود و غیر ذالک از امور آدابی که مربوط است به تشرف به حرمهای مبارک حضرات، اون آداب را رعایت کند و امثال اون. پس در حقیقت اخبار در این قبیله از روایات اخبار به موضوع است، اما بالملازمه اخبار از استحباب عملی است که متناسب با این موضوع است. در این روایات خبر داده است از موضوع حکم. خب عمل متناسب با مرقد زیارت اون مرقد است، تشرف به اون مراقد است که یک نوع در حقیقت عبودیت است، توسل در اون به هر حال مراقد هست و امثال اون، یا در رابطه با ذکر فضائل عمل به این موضوع که عبارت باشد از ذکر فضیلتی از فضائل، عمل به اون عبارت است از اینکه استحباب نشر پیدا می کند که نشر او از مصادیق تعظیم شعائر الله هست. این چنین، پس بنابراین متناسب با هر موضوعی باید حکم مناسب او رو در نظر بگیرید. نسبت به این قبیل از امور نشر و به هر حال تبلیغش مهم هست. پس اخبار من بلغ به لحاظ مدلول التزامیش که عبارت باشد از استحباب نقل در قسم اول از روایات، استحباب حضور در قسم دوم از روایات، یا روایات دیگر که متناسب با خودش باید رعایت اونها بشود، این را باید داشته باشیم. یا مثلا فرض کنین اخبار ضعیفه‌ای در رابطه با بعضی از انواع مثلا حل مشاکل رسیده است، خبر مرسل هست یا کسی مثلا فلان مشکلی پیدا کرده است، این کار را انجام بده است به عنوان خبر مرسل. خب این رو میتواند شخص عمل بکند، متناسب با او این است که عمل کند، یا کسی که مبتلای به اون معنا شده است، یا مثلا برای سعی رزق روایت مرسله رسیده است که این فرض کنین از کار گفته بشود رزق توسعه پیدا میکند، خب این رو میتواند انسان خودش عمل کند یا به دیگری که خواسته است عمل کنه. متناسب با هر موضوعی حکم مناسب او رو باید در نظر گرفت، والا صرف موضوعی که در این روایات خبری از او داده شده است، این معنا ندارد که از مصادیق اخباری باشد که بلغه ثوابون فی حد نفسه، این معنا درش نیست، فقط به اعتبار مدلول ملا التزامی این اخبار هست که اگر عمل بشود از باب این که عمل به قول معصوم سلام الله علیه شده است، این از این جهت میگیم که بلغه او ثوابون، حالا یا از نبی یا از وصی نبی. یا روایاتی که در مصائب اهل بیت سلام الله علیه اجمعین وارد شده است، این خب مبتلا به هم هست. خب ذکر این روایات برای بکا یا ابکا بنابراین استحباب پیدا می کند و به هر حال بلغه و ثوابون به اعتبار مدلول التزامی شامل این قبیل از روایات هم می شود. به این نحو تقریب بیان اینه که عقل حکم می کند به حسن عمل در صورتی که در امنیت باشد از مفسده کذب، و عموم نقل که در نبوی وارد شده بود و عموماتی که به طور ارسال از رسول اکرم به عنوان احادیث نبوی وارد شده است، یا روایاتی که در بعضی از کتب ادعیه بدون ذکر سند وارد شده است یا اصلا سند نداشته است. مثلا در اقبال مرحوم سید ملاحظه بود خیلی از روایات هست که شاید سند نداشته باشد در باب از کار و اوراد در شهور یا در به هر حال ایام. اگر عملی از انسان به مقتضای این روایات صادر بشود که انسان ایمن از کذب باشد، حسن عقلی دارد، و این معنا را ما جای اینکه بگیم این قبیل از روایات داخل در مدلول اخبار من بلغ باشد به مدلول التزامی وجود دارد، حالا نمیخوایم بگیم قطعا هست، این معنا نیاز دارد به ذکر یک مقدمه ای که این قبیل از روایات در دایره موضوع اخبار من بلغ داخل باشد. اون مقدمه این است که خبر از یک موضوع به ما هو موضوع اون اراده نمی شود الا اینکه عملی که متعلق به اون موضوع است مقصود امام علی فرض صدور بوده است. وقتی یک موضوعی بیان می شود نمی خوان بیان فقط موضوع بشود، بلکه این موضوع بیان شده است تا فعل متناسب با اون موضوع از مؤمنین صادر بشود. این معنا منظوره. مثلا فرض کن اگر از امام سلام الله علیه راجع به مصائب کربلا مسائلی بیان می‌شود، این نه برای اینکه یک گزارشی نقل داده بشود، بلکه برای این است که مؤمنین بشنوند و عمل مناسب با اون به هر حال قضیه را که گریاندن باشد یا گریستن باشد یا اینکه به هر حال مظلومیت حضرات باشد، اینا رو میخواد به اصطلاح نشر بدن تا بدانند که دشمنانشون در چه حدی از خباثت بودن. این منظوره، نه اینکه فقط یک موضوعی نقل بشه مثل این کتابهایی که الان میان قضایای تاریخی رو ثبت میکنن، به عنوان یک تاریخ نگار نبوده از کارشان. خب این عمل دو صورت دارد. تارتن این عمل از مقوله قول نیست، مثل همین ذکر مصائب که عرض کردم، یا فرض کنیم مراقل مشرفه اونها، یا اعمال دیگری که مربوط می شود به این قبیل از موضوعات، اینا دیگه ربطی به قول و گفتن ندارد. مثلا اگر فرض کنین مکانی در روایت آمده است که محل دفن یکی از انبیا هست، یا اینکه مثلا فرض کنین این مکان مسجد بوده است، از مساجدی که مورد اعتناء معصوم سلام الله علیه واقع شده بود، مثل مسجد مثلا براسا در بغداد که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه در اونجا، و خیلی هم ذکر فضائل شده برای او، بعضی ها متاسفانه کمتر توفیق پیدا میکنن که اونجا وارد بشن و اعمال را انجام بدن. این فرصتیه واقعش الان راجع به این مسجد براسا در بغداد، کاظم انسان میره اونجا یک وقت بگذرد، نصف روزی برد. منظور این قبیل از روایات که ذکر یک مکان میشود به عنوان مرقد یا به عنوان مسجد، اینها عمل متناسب با اونها قول نیست. عمل متناسب اینه که در اونجا نماز بخواند انسان، زیارت برود و به هر حال اعمالی از این قبیل را انجام بده، توسل پیدا بکند، از اونها طلب شفاعت کند و امثال اون. پس استحباب حضور و استحباب زیارت یا استحباب صلات در اون مسجد و امثال اونها ثابت می شود. این قسم که عمل بر اون موضوع مترتب بشود و مناسب با او عملی باشد غیر از قول، محظوری در این قسم هم نیست. انسان حاضر بشود به عنوان قبر نبی زیارت کند، در اونجا به هر حال نماز بخواند و اعمال دیگری که به هر حال در مکان اماکن مشرفه و مقدسه سزاوار است از انسان صادر بشود، این حرمت اونجاها را حفظ کند، بدون طهارت در اونجا به هر حال وارد نشود و امثال آن. قسم دوم این است که عمل مناسب با اون موضوعی که در این قبیل از روایات آمده است، اون عمل از مقوله قول باشد. خب که بحث صدق و کذب به میان میاد. اینجا باید یک مطلبی را به عنوان جمله معترضه عرض بکنیم، بعد ببینیم این قسم از عمل که عبارت است از قول، آیا بر موضوعی که در روایات ضعیف وارد شده است مترتب می شود و می شود ما این عمل که قول هست را مترتب کنیم یا خیر؟ اون مقدمه و جمله معترضه این است که بحث صدق و کذب، کذبی که قبیح است عقلاً و حرام است شرعاً، چه چیزی است؟ شکی در این نیست که کذب خبری و همچنین صدق خبری محکوم به حکم نه عقلاً هست نه شرعاً. چرا؟ کمتر شاید توجه به این نکته بشود، زیرا خبر با قطع نظر از صدور او از شخص، خود خبر به ما هو خبرون، خب گاهی مطابق با واقع است و گاهی غیر مطابق با واقع است. این خبر به ما هو خبرون نه مطابقت او با واقع حکمی دارد عقلن یا شرعن، و نه عدم مطابقت او با واقع حکمی دارد عقلن یا شرعن. لذا نمیشه بگیم آقا این خبر به عنوان خبر که مطابق است حسنون، یا شرعن مثلا رجحان او رو ثابت کنید، یا اگر غیر مطابق بود بگیم قبیحون عقلن، و شرعن هم به هر حال عدم رجحان او ثابت بشود، اینجوری نیست. اون چه که در حسن و قبح معیار و میزان هست و حکم به حسن و قبح عقلن می شود یا به جواز و حرمت شرعن می شود، عبارت از صدق و کذب مخبری. صدق و کذب مخبری و واضح است که صدق مخبری یعنی قول موافق با واقع به حسب اعتقاد مخبر. آقای زید عقیدش بر این است که مثلا فلانی از سفر آمده است، الان خبر میدهد به آمدن فلانی از سفر، بر اساس اعتقاد خودش اگر آمدن او برای او یقینی بود این خبری داد، ولو غیر مطابق با واقع باشد، ما او محکوم است به صدق نه به کذب، چون مطابقت و عدم مطابقت به حسب واقع میزان نیست، مطابقت و عدم مطابقت به حسب اعتقاد مخبر هست. اگر عقیده او و اعتقاد او و علم او بر این واقع شده بود که آقای زید آمده، حالا ولو در واقع هم نیامده باشد، این صادق است به حسب مخبر بودن و صدق مخبری دارد و محکوم است به جواز از نظر شرع، یعنی بر اساس این اعتقاد میتواند نقلم بکند، حالا بعد خلافش در آمده نمیتونید دید آقا که اون. پس این معنا را اگر رعایت کنید، خیلی از جاها که یک کلامی خلاف واقع در آمد فورا نمیتونیم به طرف بگیم آقا این به هر حال کذب از ساده شده و فاسق شده است مثلا، نه، این بر اساس اعتقاد. بله اگر اعتقاد به این به مرحله اعتقاد نرسید، همینجوری یک چیزی رو شنید بعدم نقل کرد بدونی که بداند صحت و سوق میشه، بدونی که اعتقاد پیدا بکند که این درسته، این قطعا محکوم به قبح میشود عقلا، و اگر کلامی را صادر شد و برخلاف واقع بود محکوم است به این که این آقا کذب ازش صادر شده است. پس کذب مخبری که در مقابل صدق مخبری است، این کذب مخبری یعنی خبر برخلاف واقع و غیر مطابق واقع به حسب چی آقا؟ اعتقاد مخبر، نه به حسب واقع به ما و به واقع اون. ممکنه در واقع خلاف این باشد، اما اعتقادش این است که خلاف واقعه. حالا در اینجا یه وقت است مثلا آمدن زید را خبر میدهد به اعتقاد این که زید نیامده است، خوب دقت کنید، عقیدش بر این که زید نیامده، ولی خبر میدهد به آمدن زید و در واقع هم نیامده بود، اما او اعتقادش بر این بود که نیامده و خبر به آمدن داده است، کذبه. اگر خبر به نیامدن بدهد و اعتقادش بر این است که آمده است و در واقع نیامده باشد، باز این کذبه، نمیتوند بگید که ادعا بکند که خب من گفتم نیامده در واقع هم که نیامده بود، ولی اعتقادش بر این بود که آمده است، اما میخواد کذب ازش صادر بشه، علیه بالله دقت دارین، ولذا با این که اعتقاد به آمدن دارد اخبار به نیامدن میکند و در واقع هم نیامده است. پس معیار در صدق و کذب اخبار غیر مطابق با واقع با زمینه به حسب اعتقاد مخبر. این که به حسب اعتقاد مخبر را عرض میکنم خیلی مسئله فرق میکند، برای خاطر این خیلی از جاها ممکن است مطابق با واقع نباشد ولی بر اساس اعتقادش خبرش با عقیده او مطابق بوده است، یا گاهی از اوقات با واقع مطابق بوده است ولی با اعتقادش مخالف بوده است. خبر غیر مطابق با واقع به حسب اعتقاد خودش این کذب است، با اینکه اگر معیار را واقع قرار بدیم صدق است، دقت دارید، میزان اعتقاد خود شخصه. حالا بحث در اینه که تقابل بین صدق مخبری و کذب مخبری آیا تقابل به نحو تقابل تضاد است یا به نحو عدم و ملکه هست. یعنی کذب مخبری قول خلاف واقع حسب الاعتقاد، یا قولی که اعتقاد ندارد که او مطابق واقع باشد، اینجور است، قولی که یعتقد انه خلاف الواقع، این میشود آقا چی؟ تقابل به نحو تقابل تضاد. چون صدق مخبری یعنی خبر مطابق واقع به اعتقاد انه مطابق للواقع، و کذب یعنی خبر غیر مطابق با واقع به اعتقاد انه غیر مطابق للواقع، هر دو امر وجودی. ولی اگر گفتید خیر، صدق مخبری یعنی خبر مطابق با واقع به اعتقاد انه مطابق للواقع، و کذب مخبری یعنی خبر غیر مطابق با واقع بدون اعتقاد، اعتقاد ندارد، یعنی لا یعتقد انه موافق للواقع. حالا اهم از این که اعتقاد به عدم باشد یا نباشد، لذا به این معنا معنا میکنیم نه به امر وجودی، همین که اعتقاد ندارد، با اعتقاد نداشتن به این که او مطابق است اگر اخبار کرد، این میشود کذب. بنابراین تقابل میشود به نحو ملکه و عدم. دقت دارین؟ ملکه عبارت از اون که اخبار مطابق با واقع به اعتقاد به انه مطابقون، اون میشود ملکه. عدم او اخباری که اعتقاد در اون اخبار وجود ندارد. دقت دارین؟ قولی که لا یعتقد انه موافق للواقع، حالا سوا اون اعتقد به انه خلاف الواقع او لا یعتقد اصلا، لا به شرط باشد، یعنی هیچ طرفی چی نشده باشد، یعنی این صورت این کذب است. حالا این بحث باید منقح بشه که اگر ما تقابل را به نحو تضاد بدانیم در اینجا چه حکمی است، و اگر به نحو عدم ملکه بدانیم اینجا چه حکمی پیدا می کند. پس بنابراین چیزی که در ظرف اعتقاد مخبر ثبوتی ندارد، نه نفیان و نه اثباتن، داره کذب عرض کردیم، بنابراین توسعه پیدا می کند. این داخل می شود در چی آقا؟ در کذب مخبری. اگر ما تقابل را به نوع عدم و ملکه بدانیم، دائره کذب اوسع است از دائره کذب، بنابراین که ما به اصطلاح در تقابل را به نحو تقابل تضاد بدانیم، که در کذب هم امر وجودی لازم باشد، و اون وجود اعتقاد به مخالفت با واقع. اعتقاد به مخالفت با واقع غیر از این است که بگیم آقا اعتقادی ندارد، نه وفاقا نه خلافا. پس ما لا اعتقاد لهو بالواقع به اعتبار دوم اگر اخباری کرد کذب است، ولی بنابر معیار اول که تقابل به نحو تضاد باشد کذب نیست. دقت کردین؟ چون این اعتقاد نداشته است بر خلاف واقع، نه اعتقاد به واقع داشته است نه بر خلاف او، اخبار کرد، بنابر مشرب اول که تقابل را به نحو تضاد بدانیم کذب به حسب مخبریت از او صادر نشده است. تتمه این و توضیح بیشتر فردا ان شاء الله. صلی الله علیه و محمد. عرض کردم کذب خبری با این بیان اصلا هیچ حکمی ندارد. کذب مخبری بنابر بله حرام میشه دیگه. بله کی میگه حرام نیست؟
هم بر اساس مبنای جناب شیخ مثالی
ما هنوز مبنای مرحوم شیخ را عرض نکردیم و بنا هم نداریم فعلا، الان داریم عرض میکنیم
مبنای کلی شیخ.
بله باشه، خب این
مبنای کلی شیخ اینه که مدار حرمت و وجود.
اول این بحث عرض کردم آقا صدق و کذب خبری لا حکم له شرعا و لا عقلا، عقلا در اینجا حکم نداره. چرا؟ چون این یک امری است خارج از دایره اختیار انسان.
خیلی خوب.
خب چی جور؟ خب
دایره اختیار خودمون ببریم، داریم عرض میکنیم کذب که مخالف با کذب خبری باشه.
مخالف
اصلا ببینید اگر موافق باشه که هیچ شکی نیست.
خب اگر مخالف باشد مخالفت. خب اگر مخالف باشد یعنی که به این معنا که اخبار به خلاف واقع به حسب اعتقاد داده است، درست؟ ولی واقعا اخبار بر خلاف واقع نبوده. این کذب و قبیح است عقلا و حرمت هم دارد شرعا.
اگر بخواد شما بگید بر اساس اینکه واقع در اختیار ما نیست.
نه ببینید آقا، نه 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 ببین آقا جان، واقع به عنوان مقیس علیه ما هست، ولی اون جایی که حکم میاد باید اون دائره و اون محدوده در اختیار مکلف باشد. مطابقت با واقع و عدم مطابقت با واقع مکرر گفته شده، یک امر در اختیار ما نیست. دقت دارین؟ در اختیار ما نیست. بنابراین ما ملاک و معیار بله واقع هست، اما نه به ما انه واقع اون فقط بر اساس واقع، بر اساس اعتقاد ما، ما به واقع به ما و به واقع اون خیلی از اوقات راه پیدا نمی کنیم. پس بنابراین معیار رو باید واقعی بدانیم که از دیدگاه این آقا واقع است.
تو بحث سوم
آه
اینا را یک کسی که دروغ به اهل بیت علیه السلام گفت اون داشت باطل.
بله.
حالا اگر به اعتقاد اینکه داره دروغ میگه گفت، در واقع دروغ نبود.
دروغ نبود.
اونش باطل به نظر.
طبق این بیان باطل میشه. بله. بله باطل میشه. باید یعنی ملتزم به این آثار هم هستیم. یعنی اگر گفتیم باید بگیم باطله. بله، بحث اینه که این فعل صادره از این و فعلا باید اختیاری باشه. برای مطابقت تحسین نمی کنن که غیر اختیاری باشد، کمان که برای عدم مطابقتی که غیر اختیاری باشد تقدیح نمی کنن. غیر اختیاری بوده، اصلا ربطی به این آقا نداشته. یکی رو خواسته مثلا فرض کنید فرزند مولاره، به عنوان عدو او رو رانده، دقت کردین؟ بعد معلوم بوده فرزند مولا بوده، ولی این اعتقاد نداشته است که به این که به اصطلاح در واقع دشمن بوده است، ولی به عنوان فرزند مولا و این او رو رانده، ولی بعد معلوم شده که دشمن بوده است. این به عنوان فرزند مولا او رو رانده است و به هر حال بی‌احترامی کرده است، اینها این مورد تقدیح قرار میگیره با اینکه فرزند مولا هم بوده. دقیقاً این در واقع باید دشمن بوده است. بله، لذا آثار و لوازمش فرق میکنه.